استرس باشه، خود استرسی که ناشی از این که من بیماری رو گرفتم ممکنه یک حالتهای شبه مریضی در فرد ایجاد بکنه، ولی دلیل بر بیماری نیست. ولی خب اگه درجه بذارن اینم باید در نظر داشته باشن که معمولا اول سال اگه درجه تب گرفته باشه پایین تر هستش و بعد از اون درجه تب بالاتر خواهد رفت، یعنی نورمال تمپریچر بدن، یعنی دمای بدن معمولا 36.34 صبح تا 37 و حتی 6.7 بعد از ظهر هم تب حساب نمیشه.
بله. پیامک بعدی، مادر محترمی که متاسفانه خودشون معرفی نکردن، پسر 9 ساله‌ای دارن و گفتن که اساسا آیا میشه گفت که کودکان در مقابل ویروس کرونا مسئول‌تر هستند یا نه؟ به همون اندازه که بزرگسالان در معرض خطر هستند، کودکان هم هستند.
ابتدا اینطوری فکر میشد ولی اصلا همچین چیزی رو ما نداریم. فقط ممکنه توی اطفال، حتی اونم معمولا اطفال خیلی کوسنای پایین‌تر، ممکنه شبه خفیف یعنی شدید بیماری کمتر از بزرگسالان دیده بشه. اونم برمیگرده چون سیستم ایمنی اطفال هنوز به قول تکامل پیدا نکرده. ممکنه اون واکنش ایمنی که گفتم معمولا تو هفته دوم ایجاد میشه توی اطفال کمتر دیده بشه و معمولا با یه دونه تب و علائم سرماخوردگی خیلی مختصر کوتاه مدت ظرف 3-4 روز در اطفال جمع میشه. ولی اینطوری هم نیست که اطفال درگیر نشن. الان بیمارستان
مسئولیت خاصی داشته باشن نیست اینطور.
نه اصلا چیزی رو ما نداریم.
بله. شنونده گرامی 0910 انتهای شمارشون 23 گفتن که سلام وقت بخیر، من یک ماهی که از بیماری کرونا خلاص شدم ولی کماکان حس بویایی و چشایی من مختله، آیا امکان داره که دیگه حس بویایی من بر نگرده؟
معمولا زمانی که به قول من رو به عصب بویایی درگیر میشه بستگی به درجات مختلف درگیری ایجاد میشه. ایشون باید یک فیزیوتراپی های برای تحریک عصب بویایی در نظر بگیرن، استفاده از بوی قهوه، وانیل، عطر، اودکلون، گلاب، یعنی چیزهای متنوعی رو اصلا بویایی رو تحریک کنن. معمولا اون حالا چیزی که باید نیاز به بررسی داشته باشه رو 3 ماه در نظر بگیرن و اگر فرد بعد از 3 ماه همچنان بویاییشو نداشته باشه لازم هست یه امارای گرفته باشه ببینیم تخریب عصب بویایی تا چه حد است.
بله.
من تا 3 ماه صبر کنن، مشکلی نیست، نگران نباشید.
تا 3 ماه برنگشتنش خیلی غیر طبیعی نیست.
نه، ممکنه بعضی ها به قول من مادم العمر درگیری ایجاد میکنه. من گفتم بستگی داره به مقدار تخریب عصب بویایی.
بله. آقا سابیار از میدون خراسان بر ما پیامک دادن و گفتن که آیا گرفتگی عضله و کمردرد هم میتونه از علائم ابتلا به کرونا باشه یا نه؟
درد اسکلتی از عضلانی یکی از علائم اصلی بیماری کروناست.
بله.
ولی الان به قول معروف با فصل بیماری های ویروسی دیگه هم هستش. خود اینفلوانزا معمولا درد اسکلتی عضلانی ایجاد میکنن و عوامل مختلف دیگه ممکنه درد اسکلتی عضلانی رو ایجاد بکنن. در کنار دیگر علائم و سابقه تماس با فرد مبتلا، زن بالینی ما رو به نفع کرونا تقویت میکنه. در غیر این صورت نه، زیاد با یک علامت حالا بگیم یک کمردرد ساده که ممکنه یا 2-3 هفته هم طول بکشه، نه، اونو به عنوان کرونا در نظر نمیگیریم مگر اینکه در کنار دیگر علائم باشه.
و پیامک بعدی، خانم 67 ساله‌ای از تهران گفتن که من بیماری زمینه‌ای دارم و دیابت دارم، الان بسیار نگران هستند که توی این وضعیت آنفولانزا بگیرند و آنفولانزا و به هر حال کرونا با هم دیگه. آیا سوالی که من برداشتم اینه که آیا اساساً امکان هست که یک کسی آنفولانزا و کرونا رو توامان با هم درگیرش بشه؟
به طور کلی خب ویروس وارد بشه ممکنه همزمان این مسئله گرفته بشه، ولی ایشون چون دیابت داره، سن بالای 65 سال داره، غالبا باید تا حالا واکسن آنفولانزا رو گرفته باشه
و الان دیگه اگر نگرفته باشه دیگه فایده هم نداره اگر تزریق بکنه.
چرا؟ واکسن آنفولانزا از زمانی که تزریق میشه تا زمانی که حداکثر اون اثر بخشیشو داشته باشه 2 هفته طول میکشه. یعنی ایشون اگر امروز بره واکسن رو تهیه کنه،
آخه از کجای دکتر ببخشید من شاید خیلی رفتی هم نداشته باشه از شما بپرسم، ولی واقعا گیر نمیاد، من خودم واقعا ندیدم.
الان خب یه مدت خب تعداد موارد کم بود، یه شرکتی وارد کرد که اونو در اختیار مراکز بهداشت گذاشتن و افراد بالای 65 سال میزدن. شرکت دیگه ای الان این واکسن رو وارد کرده، تا هفته پیش برای بچه‌های زیر 5 سال میزد، امروز به صورت عام توی داروخونهای حالا هلال احمر و 13 آبان و 29 فروردین و احمد کاظمی برای من اسمس اومد که دارن.
ولی الان اساسا دیگه تزریقش فکر کنم فایده هم نداشته باشه، چون میگن که تا آخر نهایتا آخر آبان.
نه کی همچی حرفی میزنه؟
ولی من از متخصص شنیدم همچین چیزی رو که
الان
مهر بهترین تایم میشه
شما بزنید. الان 11 آذر ماه شما بزنید تا تقریبا میشه گفت 24 روز میشه 25 آذر ماه شما دیگه حد اکثر اثر بخشی این واکسن رو خواهید داشت.
بسیار خیلی ممنون.
و فصل سرمایه ما تقریبا الان تو اردیبهشت ما طول میکشه شما تو
پس این تصور که اگر این تصور که نهایت تایم مؤثر بودن واکسن آنفولانزا تا آخر آبان هست این تصور غلطی است.
نه تصور غلطیه بله. اگه پیدا کردن همین الان برن تهیه کنن بزنن تا دو هفته دیگه اثر بخشی کامل خواهند داشت.
بسیار عالی. من این تایم رو دارم که یک سال دیگه از محضر شما بپرسم جناب آقای دکتر منیری، این که افراد جوان اینها در واقع بیشترین افراد ناقل بدون علامت هستند، جوانان نوجوانان، و اینها توی این مدت نباید با افراد مسن در ارتباط باشن، موضوعی که خب به هر حال خیلی کارشناسا دارن راجع بهش صحبت میکنن و گفته شده، اما به هر حال اگر توی خونه ای الان کسی با فرد مسنی داره زندگی میکنه، شما فکر میکنید بهترین پیشنهادها و بهترین سفارش ها برای افرادی که با آدمای مسن دارن همزمان دارن تو خونه زندگی میکنن چیه؟ چه کاری باید انجام بدن برای اینکه اینها درگیر نشن؟
به طور کلی مسئله‌ای که باید در نظر داشته باشیم، الان طوری شده ویروس که یک نفر از افراد خانواده میگیره، معمولا تقریبا میشه گفت 70-80% سایر کسایی که در تماس هستن با خانواده درگیر میشن، چیزی که ما اوایل یعنی که پاندمی شروع بشه نمیدیدیم. نهایت یک نفر توی خونه میگرفت و تمام میشد میرفت، ولی الان دیگه خانوادگی میگیرن. پس اینو باید در نظر داشته باشیم که فردی کوچکترین ظن بالینی پیدا کنه، تماس با فردی داشته باشه، مخصوصا از افرادی که های ریسک هستن، افرادی که چاق هستن، دیابت دارن، افرادی که حالا بیماری زمینه قلبی دارن، ریوی دارن، سن بالای 65 سال، این افرادی هستن که اگر مبتلا به این بیماری بشن موارد شدید بیماری رو تجربه خواهند کرد. پس ترجیحاً این مسائل رو در نظر داشته باشن. شستشو دست ها یکی از اصول اصلی جلوگیری از انتقال بیماری هستش. ترشحات تنفسی رو قشنگ باید به صورت بهداشتی دفع کنن. استفاده از ماسک هستش. رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستش، یعنی حداقل فاصله 1.5-2 متر رو تو خونه رعایت بکنن و تهویه. یعنی بهترین چیزی که توی پنجره ها باز باشه، مثلا فصل سرما واقعا
ولی در حد امکان اگر تهویه بشه خیلی خوبه.
ولی در حد امکان
ممنونم از شما جناب آقای دکتر منیری پزشکی بیماری عفونی، خیلی استفاده کردیم و راهکارهایی که گفتید بسیار خوب بود. ممنونم از شما و با شما
که هر چه سریعتر این بیماری ریشه کن بشه، زندگی نرمالشون برگردن.
ممنونم از شما آقای دکتر، با شما خدافظی میکنم. از شما شنوندگان گرامی هم خدافظی میکنم تا فرصت سلامی دیگر.
خدافظی.
ثانیه های پایانی برنامه تهران 24. خانم فرشته از 15 خرداد گفتن به شنونده ها بگید حتما که برنامه تیک تاک که هر شب پخش میشه مربوط به روز قبل ممکنه نباشه. من دقت کردم، معمولا تکرار هفته های گذشته است. سپاس از دقت شما و لطفتون خانم فرشته از 15 خرداد. دوستان دیگری که همراه ما بودند و هستند در این ثانیه های پایان، حسن آقای آذرگون از منطقه 18، آقا یوسف از ورامین، چهارباغ، 936-37-49، آقای محمد جعفری از خیابان جیهون، خانم هدیه از پاکدشت و دیگر دوستانی که به ما پیام دادن و متاسفانه فرصت نیست که بخونم، ببخشید. ممنونم که همراهی کردید. خیلی مراقب سلامتتون باشید. عمری باشه، نفسی باشه، خدا بخواد. فردا شب ساعت 24 در همین برنامه به شما سلام خواهم گفت. شب بخیر، خدا حافظ.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 18 کوید، 19 کوید، 20 کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
مرو به هوای تو، من به صدای تو، من به دنیای تو، من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوریفر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان میمردن که گویی برگ از درخت میریزن. مردم چنان میمردن برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها میماندند و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردند و بالاخره میمردند حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگ بارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری، اونام همینجوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست درد رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو،
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرکرانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا، دوستان سلام.
سیمرغ سهند را برایتان انتخاب کرده ایم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است که به قلم محمد رضا اصلانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. تلخیص و تنظیم رادیویی این کتاب به عهده محمد باقر رضایی است. تهیه کنندگی برنامه را رضا قربانی به عهده دارد و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. شهریار سبکبار از اندوه جدایی به تهران بازگشت. در اولین فرصت به خانه برادرش رفت تا دیداری تازه کند. سید رضی بهجت تبریزی با همسر و چهار فرزند خردسالش زندگی ساده‌ای داشتند. بچه‌ها از دیدن عمویشان شاد شدند و به او دل بستند. در همان زمان شهریار خانه را در خیابان پیروزی خرید و تصمیم گرفت با خانواده برادرش رابطه نزدیکتری داشته باشد. خوشرویی و مهربانی سید رضی سعی برادر کوچکتر را به نتیجه نزدیک و نزدیکتر کرد. بیشتر از 2 سال از خرید خانه در پیروزی نگذشته بود که سید رضی بیمار شد. بیماری تیفوس او را از پا درآورد. شهریار از برادرزادهایش با احساس وظیفه سرپرستی کرد و در همان روزها در غم مرگ برادر شعری تازه سرود. رفت از برم چو جان عزیزان برادرم، آوخ از آن برادر با جان برابرم. رفت از برش برادر و می گفت شهریار، آوخ از آن برادر با جان برابرم. مدتی وسوسه شد تا ترک خدمت کند و یا پس از بازخریدی مثل خیلی از مردم به کسب و تجارت بپردازد. اما عاقبت بهتر دید که مادر را نزد خود بیاورد. در همان روزها متوجه شد که خواهرش علویه خانم هم به همراه خانواده قصد مهاجرت به تهران دارد. گردش روزگار درنگ نداشت. مادر سر به زیر و ناچار، مظلوم و بیپناه، با توکل به خدا از خانه قدیمی بیرون آمده بود و با بچه هایش به غربت می آمد تا فرزند همیشه ناآرامش آرام و قرار گیرد. شهریار در این باره سرود: زمانه عقرب جرار می شود گاهی، که قطع الفت اقوام و اقربا بکنی. اما چند روزی بود که التهابی ناآشنا مانند خرچنگ عمق دلش را می کاوید. آخرین روزهای تیرماه بود که خبر مرگ مادر را شنید و چون نهال تبرخورده بر زمین نشست. از صبح زود و هنگامی که مثل هر روز با او خداحافظی کرده بود تا به اداره برود، چیزی از گوشه قلبش کنده شده بود. وقتی خبر به او رسید، بیدرنگ دست از کار کشید، در حالی که دست و پای خود را گم کرده بود، بر زمین نشست و نالید. بی صدا می گریست. گویی تمام طغیان و تلاطم سهمگین زندگی با مرگ فرشته‌ای فرو نشسته بود. مادر. مادر را در شهر قم و در کنار مزار پدر به خاک سپردند. روی دنیایی از ایمان و پاکدامنی با دست خود خاک ریختند و برگشتند. و شهریار می سرود: او از میان کلفت و نوکرز شهر خیش آمد به جستجوی من و سرنوشت من. انصاف می دهم که پدر رادمرد بود، با آن همه درآمد سرشارش از حلال، روزی که مرد روزی یک سال خود نداشت. این مادر از چنان پدری یادگار بود. او مرد و در کنار پدر زیر خاک رفت. اقوامش آمدند پی سرسلامتی. یک ختم هم گرفته شد و پر بدک نبود. بسیار تسلیت که به ما عرضه داشتند. لطف شما زیاد. اما ندای قلب به گوشم همیشه گفت: این حرف ها برای تو مادر نمیشه. شعر را با اشک و آه و سوز دل سرود و به پایان رساند. برای آن بی اختیار این عنوان را انتخاب کرد: ای وای مادرم. برای شهریار که با گذشت زمان شهرت بیشتری می‌یافت، مرگ مادر پایان همه تردیدها بود. او راه خود را یافته بود. نزدیک به 22 سال کار در اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی کم نبود. سالهای خدمت دولتیش رو به پایان بود. گاه احساس خرسندی میکرد و زمانی هم کار در اداره و پشت میزنشینی عذابش میداد. تکرار و یک نواختی روزها و شبها ملال‌آور شده بود و خستهش میکرد. میل داشت به شیراز برود و در کنار محبوب خود روزگار بگذراند. آرزوی حضور در آرامگاه حافظ و سعدی و دیدار زیبایی و طراوت شکوفه‌های نوبهار در دلش شکفته بود. پس مهیای سفر شد و پای در راه نهاد. موافقت اداره با انتقال شهریار به تبریز به کارها شتاب و سرعت بخشید. خانه مسکونی خود در تهران را با تمام اساس به همسر و فرزندان برادرش سید رضی واگذار کرد و آسوده خاطر و سبکبال شد و با شور و اشتیاق فراوان از دوستان و آشنایان و همکارانش خداحافظی کرد و خود را به شیراز رساند. سلام شهر شیخ و خواجه شیراز، سلام مهد عشق و مدفن راز، سلام شهر عشق و آشنایی، سلام آشیان روشنایی، سلای عشق سعدی در تو داده، لسان الغیب حافظ در تو زاده، سلام خواجه والای شیراز، سلام کاشف دانای راز. چند روزی را در شیراز ماند و عاقبت با دلی پاره پاره قدم به شهر تبریز نهاد. کسی را از آمدن خود خبر نکرده بود، اما نمی دانست که مردم تبریز در انتظار آمدنش هستند. جمعیت فراوانی از ساعتها پیش چشم به راه آمدن شاعر افسانه‌ای آذربایجان در طول خیابان‌های شهر ایستاده بودند. شهریار فارغ از هیاهوها در تبریز همچون کبوتری بی آشیان و تنها در جستجوی همراه و همسفری بود. می‌خواست با کمک آن همراه لانه امن و راحت بسازد. یاد گرمای آشیانه و آواز پرنشاط جوجه‌ها دلش را می‌لرزاند. 3 سال از مرگ مادر می‌گذشت. سال 1334 شمسی به پایان می‌رسید و 50 سالگی خود را نشان می‌داد. صدای مادر هنوز در گوشش بود. به تبریزم که اومدی کم کم باید به فکر سر و سامون گرفتن باشی. هر کسی رو که بخوای، البته دختر عمهات هم هستن. نقش مادر بر آینه ذهنش نشسته بود و با او سخن دل می گفت. جای درنگ نبود. نبایستی دست روی دست می گذاشت و منتظر بازی روزگار می ماند. قدم پیش گذاشت، با نوه عمهش عزیز خانم ازدواج کرد و با حالی خوش تشکیل خانواده داد. همسرش 27 سال کوچکتر از او بود و در یکی از مدرسه‌های ابتدایی تبریز درس می‌داد. آن دو برای مدتی در محله ششگلان و در منزل یکی از کشاورزان سکونت کردند. شهریار به بانک کشاورزی تبریز رفت و در محل کار جدیدش مشغول به خدمت شد. دفتر بزرگ حضور و غیاب بانک شاهد دست شاعر خوشخطی بود که نام تک تک کارمندان را به ترتیب ارشدیت هر هفته با خط خوش می نوشت. مدتی بعد با کمک یک دوست به نام بیوک نیکندیش وام بانک آماده شد و شهریار توانست با قرض قوله خانه‌ای بخرد و آشیانه دلخواهش را بیابد. خانواده شهریار با به دنیا آمدن شهرزاد و مریم صفا و رونق تازه‌ای یافت. پس از آن دو فرزند سوم خانواده نیز به دنیا آمد که نامش را هادی گذاشتند. خانه باغ بهشت بود و بچه ها زیبا و بانشاط بودند. با بودن بچه ها زندگی رنگ ناپیدای خوشبختی به خود گرفت. چشم دل پدر و مادر روشن بود. آقای زاهدی و عده دیگر از شاعران نامی کشور گاهی به خانه شهریار می رفتند و دیدارها تازه می شد. خواب و خیال نیست، اینکه ازدواج کردم بازم فراموش نکردم. انگار تو تهرون هستم. یاد استاد امیری فیروزکویی هم به خیر. او با خود حرف میزد و گاهی نیز خیش را ملامت میکرد. روزگاری را به خاطر ناکامی از عشق پشت سر نهاده بود و حالا در میان جمع خانواده و دوستان به خطای گذشته پی میبرد. گاهی که دختر 3 ساله‌اش شهرزاد شعری از شعرهای پدر را زیبا و آهنگین می‌خواند، شهریار سراپا شادی و شعف می‌شد. خدا را به خاطر داشتن همسری وفادار و کودکان زیبا شکر می‌گفت. عزیز خانم به خاطر توجه بیشتر به تعلیم و تربیت جگرگوشه‌هایشان و نیز رسیدگی به کارهای گونه‌گونه خانه از آموزگاری استعفا داده بود و به خانه‌داری می‌پرداخت. شهریار پس از انجام کار اداری می‌توانست با فراغت خاطر به سرودن و شرکت در جلسه‌های ادبی بپردازد. او سیراب از محبت همسر و فرزندان روزگار می‌گذراند. در تبریز نام شهریار بر سر زبان‌ها بود. در هر جای آذربایجان که مجلس شعر و ادب برگزار می‌شد، حتما از او هم دعوت می‌کردند و به حضورش می‌بالیدند. کم کم آخرین سال خدمت در بانک کشاورزی هم به پایان رسید. اما هنوز قسطای وامی که 7 سال پیش برای خرید خانه گرفته بود تمام نشده بود و آن که افتخار 30 سال خدمت و بازنشستگی را داشت. در یکی از همان روزا پیغامی برایش آوردند. قاصدی از سوی آیت الله مرعشی نجفی آمده بود تا شهریار را به قم دعوت کند. استاد از شنیدن پیغام مسرور شد و این دعوت را پذیرفت. عاقبت با کمک پسرش هادی بار سفر بسته شد. در طول راه شهریار غرق در دریای اندیشه هایش بود. از سرودن شعر علی همای رحمت هنوز چند روزی می گذشت. هنوز کلمه به کلمه و بیت به بیت شعر به دل و جان شهریار بسته بود. شعر در صدف تنهایی شاعر پنهان مانده بود. گاه به گاه در خلوت دلخواهی که می یافت این صدف را می گشود و مروارید بیمثال آن را به تماشا می نشست. در شهر قم میزبان پیر با بی‌صبری انتظار کسی را می کشید که فقط او را در خواب دیده بود. پیش از آن حتی نام او را هم نشنیده بود. کمتر از 1 هفته از وقوع آن حادثه شگفت‌انگیز می گذشت. در ابتدای شب آیت الله مرعشی حال و هوای عجیبی یافته بود. احساس کودکی پاک و معصوم را داشت. اشک شوق هر آن بیگانه از چشمانش سرازیر می شد و روی گلبرگ گونه ها و محاسن سفیدش می ریخت. احساس نیاز بر شعله های امیدش دامن می زد. شب با شکوهی در پیش بود. توسل پیدا کرد تا یکی از اولیای خدا را در عالم خواب ببیند و چه زود به آنچه که می خواست رسید. حضرت علی علیه السلام و جمعی از یارانش در آنجا حضور داشتند. امیر مؤمنان خطاب به حاضران فرمودند که شاعران اهل بیت و معصومین علیهم السلام را در آن مکان حاضر کنند. پس از گذشت مدتی کوتاه چند تن از شاعران عرب را آوردند. حضرت علی علیه السلام فرمودند تا شاعران فارسیگوی را نیز دعوت کنند. آنگاه محتشم کاشانی و چند تن از شاعران فارسی زبان نیز حاضر شدند. امام فرمودند شهریار را بیاورید. شهریار آمد. حضرت علی علیه السلام رو به شهریار که با تواضع ایستاده بود فرمودند شعرت را بخوان. و شهریار شعر علی همای رحمت را تا انتها خواند. آیت الله مرعشی چشمانش را گشود. در اتاق ساده و مرتب خود تنها خوابیده بود. دوباره و بیدرنگ چشمانش را فرو بست. ولی دیگر مسجد کوفه را ندید. تا آن روز کمتر شعر خوانده بود. از شاعران و معاصر اطلاع چندانی نداشت. هنگام شروع درس نامونشان کامل شهریار را از طلبه‌های حاضر پرسید. چند نفری او را می شناختند. پاسخ شنید که شهریار شاعری است که در تبریز زندگی می کند. خواست خیلی زود او را از نزدیک ببیند. عاقبت انتظار شورانگیز به پایان رسید. شهریار آمد. آیت الله مرعشی همان کسی را دید که در خواب دیده بود. میزبان پیر محو تماشای شاعری که چند شب پیش او را در حضور امیر مؤمنان علیه السلام دیده بود، کنجکاو و نکته سنج زمان سرودن آن اثر را پرسید. سپس در حالی که منتظر شنیدن پاسخ بود، مطلع شعر را هم زمزمه می کرد. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. شهریار سر بلند کرد و شگفت زده پرسید جناب عالی از کجا اطلاع دارید که من چنین شعری سرودم؟ بنده اون شعر را تا به امروز به احدی نشون ندادم و از اون با احدی سخن نگفتم. حتی 1 نفر هم از اون اطلاع نداره. میزبان با التهابی وصف ناشدنی زبان به بیان آنچه در خواب مشاهده کرده بود گشود. طوفانی سهمگین بر دریای همیشه ناآرام قلب شهریار فرود آمد و باران و اشک بر کبیر چشمانش باریدن گرفت و های های گریست. Thank you. تا فردا شب خدا نگهدار.